كفرت من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء صدق الله العلي العظيم
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بفرستیم. معلوم نامید شدید از سرداری همچین صلوات نامیدانه میفرستیم. نروز به روز باید هر صلواتی باید امید ما رو مضاعف بکنه به این که اجابت بشه. یه صلوات با امید بفرستیم.
اللهم صل
خب الحمدلله کتاب فضل علم رو هم شروع کردیم و باب فضل علم رو هم خدمت دوستان احادیثش بیان شد و به باب صفت العلم و فضلش و فضل العلماء رسیدیم که باب دوم این کتاب است. بله؟ اون بحث الان تو همین روایت هم اتفاقا موردش هست همینجا اشاره خدمتون عرض میکنه. این نکته رو دقیق دقت داشته باشیم که خدای تعالی به ما خیلی نعمت داده، ما رو در طریقی قرار داده که این روایات اولا و به ذات میتونه شامل حال ما بشه. یعنی چه کتاب عقل چه کتاب علم، این خیلی فکر نکنید ساده بوده که ما الحمدلله وقتی این احادیث رو میخونیم احساس میکنیم که حالا هر چند ضعیف ولی شامل حال ما میشود انشاءالله و این نعمت بزرگیست. اینجور نیستش که شامل حال همه براحتی شده باشه. بسیاری در عالم دستن در کارند، غیر از اون حالا نظام اسباب و سببیت هایی در عالم در کار تا انسان ها به روش برسن، بسیاری از انسان ها در کارند، کارهای مختلفی داره انجام میشه تا ادهی به این بحث عقل و علم برسن. خدای تعالی خیلی مسیر سازی کرده تا ما تا اینجا اومدیم، لذا حواسمون باشه ناسپاسی یا عدم درست استفاده کردن میتونه ناشکری باشه و نعمت رو از کفمون خارج کنه. گاهی نعمت به راحتی از کف انسان خارج میشه، بعد از اینکه خارج شد اون وقت میفهمه چه نعمتی رو از دست داده. اینجورم نیست که همیشه سلامتی برای انسان باشه، اگر تو نعمت هم هست همیشه بتونه تو علم و نظام عقل سیر داشته باشه، لذا تا اون مدتی که انسان براش این میسوره باید کمال استفاده رو بکنه، تا اونجایی که ممکنه موانع رو کم بکنه. خب در کتاب باب صفت العلم و فضله و فضل العلماء اولین روایت این است که عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد صلوات بفرستید ابن
الله
فإذن جماعتون فإذا جماعتون قد اطافوا الرجل دوری مردی رو گرفته بودن فقال ما هازا حضرت سوال کردن که چه خبره فقیل گفتن این شخص کیه که اینقدر دورش رو گرفتن فقیل علامه این خلاصه صاحب علوم نه صاحب علامه زوفنونه و من فقال و من علامه نگه حضرت ندانه ها اما میخواد مردم رو بشورونه تا خلاصه قشنگ آشکار بشه، روایت هم که میمونه ما میکنی برامون کاملا واضح باشه و من علامه فقالو له اعلم الناس به انصاب العرب و بقای عرب به بقای این انصاب یا بقای در حقیقت اعراب و ایام الجاهلیه و الاشعار و العربیه. خب چند تا علم شد دیگه، علم انصاب دارد، تاریخ میداند، جاهلیت رو خوب میشناسه، اشعار رو خوب بلده، عربیه خود دیگه همه علوم هم همون زمان هم اینا بود دیگه، علومی که خیلی رواج داشت اینا بود. قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ذاك علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علم. این علومی که این آقای علامه شما میدانند ندانستنش نفعی دارد نه ندانستنش ضرری بهش میزنه، یعنی اگر نمیدونست تو زندگیش تغییر ایجاد نمیکرد و اگر میدانند تو زندگیش تغییر ایجاد نمیکند. تو زندگیش که میگیم یعنی اون حقیقت انسانی دیگه، یعنی اون و الا خب همه که دورشو گرفتن این زندگی دنیاش آبادتره، دورشو گرفتن مردم جمع شدن بالاخره تبدیلش میگیرن هر جا میبه خلاصه بر سر رو میدشوننش. این منظور از رد نیست، این لایه زور و من جهله و لایه نفعه، یعنی به خودش حقیقت خودش، یعنی اون حقیقت خودش که وجودشه لا یزور این و لا ینفع این علم. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما العلم ثلاثه، اگر میخواهید بدونید علم چیه، علم سه دسته است، آیه محکمه یا علم آیه محکمه است که همون بیانات اعتقادی و محکمات اعتقادی است. آیه محکمه یعنی اون در حقیقت محکمات اعتقادی او فریضت عادله یا در حقیقت فرائضی است، واجباتی است که در وجود انسان اعتدال ایجاد میکنن که اینو تفسیر کردن به اخلاق، گفتن اخلاقیاتی که فریضه است برای انسان، واجب لازم انسان بداند و این اعتدال هم تو وجود انسان ایجاد میکند. فریضت عادله او سنت قائمه یا این که سنن و آداب و احکامی است که در حقیقت باید چی بشه؟ به پا بشود که میشه احکام و عمل به احکام. پس سه دسته، اعتقادات و محکمات اعتقادی، دو اخلاقیات که اعتدال در وجود انسان رو ایجاد میکنن، سه احکامی که به پا داشتن اون در حقیقت سنن و آدابی است که در انسان آشکار میشود و محقق میشود. البته بعضی ها فریضتون عادله رو تعبیر کردن به احکام و سنتون قائمه رو به اخلاق، حالا فرض مسئله در استدلال خیلی متفاوت نمیتونه باشه. موضوع این است که این سه دسته در این سه فراز بیان شده و ما خلاقنا غیر از اینها فهو فرض. غیر از اینها هرچی که علم باشه نمیگه بد است، نمیفرماید اینا بده، میگه فضل است، یعنی بود بود نبود نبود. البته اگه این ستا باشه اون فضل باشه، فضل زیادی هست، اما اگر به قیمت از دست دادن این ستا اونها تمام شد، اونا میشه چی؟ میشه در حقیقت اعوجاج شده، یعنی انسان به جایی که این ستا در وجودش قیام بکنه غیر از اینها قیام بکنه، وقتش رو صرف اونها بکنه، میشه این اعوجاج. خب حالا با این نگاه علوم دیگه جاشون کجاست؟ اگر تو فصل بود بود نبود نبوده، پس این همه عالمانی که دارن علم کسب میکنن، یعنی هیچ جایگاهی برای نزد خدای تعالی از این کسبشون ندارن؟ جواب چیه؟ چی بدیم جواب؟ این سوال هم میشه ها، خیلی شما برید توی دانشگاه ها یا تو بالاخره جمع کسانی که اهل علم فضل هست و بپرسید سوال میبرید.
هم
مقدمه باشه، یعنی چی؟
یعنی مثلا برای اینکه خودشو بشناسه در این تعامل و در این
مثلا من الان علم فیزیک رو بدونم میتونه مقدمه بشه برای اینکه من خودم بشناسم؟
برای آیه محکمه باشه که در مورد خلقت آسمان و زمین، در مورد خلقت این دنیا و آیات خداوند میتونه مقدمه.
خب له وجه دیگه چی؟
اگر علم باشه، اگر علم باشه آیه است، یعنی حقیقت فعل خدایی رو ببینه آیه است، و اگر این حقیقت فعل خدایی رو نبینه حجاب است.
خب اینکه آیت المحکمه رو در به محکمات برگردونه یعنی اعتقاد. اینجا آیه اگر ما فعل رو فعل دیدیم برمیگرده به نظام اعتقادی ما یا برنمیگرده؟ یعنی ما منظور ایشون این است که هر چیزی رو به انسان مرتبط ببینه و فعل و آیه ببینه، این میشه جزء دسته اول. درسته؟ امر به او شده برای ما که بریم تحصیلش بکنیم، یعنی برای ما داخل در فضل است یا داخل در آیه محکمه؟ یعنی اگر قرار شد اینجوری ببینی، خب دیگه این همه جزئیاتش لازم هست که برن تو فیزیک، توی این جزئیات علم فیزیک آینه ها رو برن تو اون در حقیقت دقایق، در حقیقت بحث آینه ها یا در حقیقت تو شیمی برن در مولکول ها، در اون دقایق مسائل لزومی داره؟ من قبول دارم، ما مفاد داریم بخواهیم تو شوره بشوره ذهن دوستان که جا بیفته.
پس این ذهن که آیا واجب است دنبالش بریم یا نریم، داخل در احکام میشه که واجب
دنبالش بریم،
واجب کفایی که دنبالش بریم،
یعنی ما واجب کفایی الان داریم بحث آیین ها رو یاد بگیریم؟ خب یعنی چی؟ بالاخره برای اونها واجب کفایی بوده؟ حالا آینه رو یاد نمی گرفتن. مثلا از من بحث این تلسکوپ های قوی رو پیدا نمی کردن، حالا چه ضرری می شد می خورد به ما؟ مثلا ما نمی فهمیدیم با این تلسکوپ های قوی رصد نمی کردن فلان ستاره که مثلا میلیون سال نوری با ما فاصله داره، الان نورش رسیده، ما نمی فهمیدیم چه اثری تو زندگی ما داشت، تو اعتقادات و کمال ما داشت؟
سوال داریم دو با هم خلق.
خب چیه؟
تشخیص
بدیم چی علمه که حضرت دارن دستور میدن به اون سمت اون علمی و سوال خب. این مطرح میکنیم، یه وقت سوال میگه مطرح میشه که آیا چیز دیگه نیازه به ما بهشون نیاز داریم یا نداریم؟ نه اصلا تفکیک بشه، نه گفتیم نیاز داریم، گفتیم که حضرت میفرمایه این ستا علمه بقیه فضله. خب آیا این ستا علمه بقیه فضله؟ میگه ما خلاقون، نه غیر از این ستا فضله. درسته؟ فضله یعنی بود بود نبود نبود، لا ینفع و لا یضر. درسته؟ خب یعنی این ستا، یعنی اعتقادات و احکام و اخلاق باشد حتما واجبه، اما بقیه بود بود نبود نبود اینجوری میشه؟
از جهت علمی خب این توشون میشه بحث هم که صادقه، اما خب از جهت مثلا بحث اجتماعی بیاییم بکنیم که اگه این نقش جامعه اسلامی در خطر میفته نیاز داره جامعه اسلامی، اما از اون جهت توی ثابت کنیم که اینا نیاز ما داشته باشیم،
ما جهت علمی خب بخوام ثابت کنیم. حالا اگر من کلام شما رو بخوام یه عنوانی بهش بدم، یه موقع ما فی نفسه نگاه میکنیم به دقت میکنیم، فی نفسه نگاه میکنیم همین عالم، وقتی که ظهور علمی حضرت حق است و ظهور حضرت حق است متن علمه، فی نفسه همین عالم متن علمه. درسته؟ و برای انسانی که رابطه برقرار میکنه با اینها، این سه تا سازنده حتمی انسان فی نفسه، بدون در نظر هیچ چیز دیگری، آیه محکمه، سنت قائمه و فریضه عادله برای انسان ضروری است در همه زمانها، همه مکانها و همه حالات، درسته؟ اما علوم دیگری که اونها هم علم بودنشون و نور بودنشون و ناظره حق بودنشون قطعیه، درسته؟ اما جزء فضل قرار گرفتن در حالت فی نفسه. اما وقتی که انسان رابطه برقرار میکند، تو اجتماع قرار میگیرد، تو عالم عرض قرار میگیرد، میخواد در حقیقت ارتباط برقرار کند، یا جامعه تشکیل میدهد، چه فردیش یه احکامی، چه تو اجتماعیش یه احکام دیگری، اجتماع تشکیل میدهد، جامعه تشکیل میدهد، بقای این جامعه و اجتماع و یه سری علوم و یه سری در حقیقت ابزار، صنایع، تکنولوژی ها، فنون، علوم و اینها هستش، به مقداری که برای بقای انسان اینها لازم باشه و برای بقای اون اجتماع اینها لازم باشه، همه میشه ضروری، داخل در همین صفا میشه، نه داخل در فصل. فی نفس به تنهایی در نظر بگیریم چی هستش؟ این صفا ضروری است فی کل حال، فی کل فرد، فی کل زمان، فی کل مکان، برای همه انسان ها این صفا ضروری است. اطلاقش افرادیه، ازمانیه، مکانیه و احوالیه، یعنی چه حال مختلف، چه همه اینها لازمه در هر حالی، خوابش، بیدارش، درسته؟ نمیدونن زندش، مردش، خلاصه هر کدوم به نحوی همه این احکامی که آمده مؤثره، عملش در حقیقت اعتقادش همه اینا مؤثره. اما وقتی که این فرد رو غیر از این ستایی که تو همه حالت براش مؤثر بود، وقتی که خواهد زندگی بکنه، تو رابطه ها قرار بگیره، یه سری مسائل دیگه، امکانات دیگه، لوازم دیگه براش چی میشه؟ ضروری میشه. لذا آدم سلام الله علیه هم، سلام الله علیه هم، وقتی که از بهش آمد، کشت و زر جزوه در حقیقت چی شد؟ اولین در حقیقت احتیاجاتش شد دیگه. پس شناخت قواعد کشت و زر براش چی میشه؟ ضروری میشه که قواعد کشت و زر رو بشناسد، کی درو کنه، کی بکاره، کی در حقیقت ذخیره کنه، چگونه ذخیره بکنه، درسته؟ همینجا شروع میشه. حالا اگر روابط برقرار شد، روابط هم یه سری سلام علیکم لوازمی رو برای خودش میطلبه، به همین نسبت هر قدر این رابطه ها برقرار میشه، علوم ضروری تر میشه. حتی بفرمایید مثلا سلاح، اگر در حقیقت اجتماعی تشکیل شد که این اجتماع حق بود در مقابل اجتماع حق، اجتماع باطل بود و میخواستیم از بین ببره، دفاع از این اجتماع حق واجب میشه. اگر دفاع از این اجتماع حق واجب شد، هر علمی که برای دفاع از این اجتماع حق لازم باشد ضروری و واجبه. پس این روایت منافات نداره با این که بگیم پس فقط باید علم توحید رو خون، علم معاد رو خون، اخلاق رو و فقط احکام رو خون. این فی نفسه، فی کل حالن، فی کل فردن، فی کل زمانن و مکانن، اینها ضروری است. بدون در نظر بزن تو این حالت بقیه میشه فرض. اما تا اومدیم تو رابطه ها، تو زندگی، تو ارتباط ها، یکی یکی در حقیقت چی میشن؟ جزء واجبات میشن به نسبتی که این واجب برقرار میشه. لذا این یه جهتشه. جهت دیگرش هم این است که به حرام هم ممکنه حتی اونا منجر بشه. من نکته جالب یکی از دانشجوهایی بود، فارغ التحصیل دانشگاه این علوم پزشکی تهران بود و دانشگاه تهران، دو تا رشته رو با هم خونده بود، هم فوق لیسانس شیمی رو گرفته بود، هم پزشکیش تمام شده بود، رفته بودن این آمریکا، یه 6 7 سال نبودن. چند روز پیش اومده بودش ایران، که اولین بار بود بعد 6 7 سال اومده بود، یه سری اومد خوب، بچه خیلی با استعداد و خیلی اونجا الان دکترای بیوفیزیک گرفته بود، خانمش هم دکترای بیوشیمی بود، داشت فوق دکترای بیوفیزیک رو میخوند، که دیگه این رشته هنوز تو ایران نیست، فوق دکترای بیوفیزیک. بعد اومد بود یه سوالی کرد برای من، این سوال خیلی جالب بود، گفت آقا من بعد از اینکه این فوق دکترامو گرفتم، اگر اونجا وایسم حرامه؟ وایسم اونجا. من بهش این جواب دادم، گفتم ببین، تا وقتی که کسب علم داری میکنی، اون علمی رو که اینجا نبوده، هر چند تو داری کسب علم میکنی، تو دکتراتت گرفتی، 4 تا مقاله مثلا مهم باید مینوشتی که مورد استاندارد مثلا علمی باشه تا دکترا رو به تو بدن، و اگر میخوای مثلا فوق دکتراتو بگیری، باید مثلا 5 تا مقاله بنویسی، 6 تا مقاله بنویسی با این استاندارد علمی که در حقیقت تا به تو فوق دکتراتو بدن. تا تو کسب علمی از طریق اساتید دادن رشد میکنی، با اینکه نتیجه کار تو کمک اونها هم هست، این علوم رو اونا دارن به کار میگیرن، بورسیاش هم کردن، پولم بهش میدن. گفتن این بعد بورسیات لازم نیست بمونی. گفتن این همین مقالاتی که ما تو این مدت میدیم جزای اون بورسیه ایست که اینا تو همین مدت پولش رو ما میدن، مثل جز پول به این مقالات رو دارن میدن. این هم یه سیاست عالی یا خیلی، ولی رستشون رو میکشن تو این کار رو. یه ذره فرصت براشونه. اما اگر تمام شد و وقتی که این تمام شد تو اونجا موندی، دیگه کسب علم برات نیست. الان هر کاری که بکنی کمک میشه به ظالم در ظلمش، چون آمریکا یک کشور ظالمی الان داره به کشورهای مسلمان چکار میکنه؟ داره در حقیقت ظلم میکنه به مستضعفین، ظلم میکنه. هر قدر که بمونی کسب علم منظورت نباشه دیگه، نخواهی یه چیزی مجبوری برات کشف بشه که دیگه به دست بری تا بعد بیاری تو کشور خودمون مصرف کنی. از این به بعد دیگه موندن تو فقط کمک به ظلمه و حرام میشه. یعنی این علم یه جاش میشه ضروری که کسب کنه بیاره تا در حقیقت چیکار بشه، در یک افقی قرار بگیره کشور اسلامی که بتونه با اونها در مرزهای علم حرکت کنه و مقابله بکنه. اما یه جایی همینجا موندنش، همون جایی که قبلا بود، قبلا واجب بود، بعدا میشه چی؟ حرام میشه. تو همین علم داره سیر میکنه، اما دیگه مقصود کسب علم نیست. مقصود چی هستش؟ دیگه رو اشتغاله، مقصود از بالا بعد اشتغاله. این اشتغال کمک به ظلمه. بله
در حقیقت یک تحلیلی فارغ از ضرورت اجازه گرفتن از معصوم و نگاه معصوم. شما بدون این که ما معصوم باشه نباشه، ضروری بودن کسب علوم در همه ابوابش رو با این تحلیل اثبات میکنید، در حالی که به نظر میرسه اولا که علوم چه مقداری لازمن و چه مقداریش نافعن، چه مقداری برای من شخصی با ظرفیتی که من دارم میتونه برای من مفید باشه و من میتونم استفاده کنم، اینها خیلی ابعادی داره که یک فرد عادی نمیتونه به این ابعاد جواب بده.
درست، ما یه جهت مسئله رو بررسی کردیم که از این جهت این وجود داره. اما اگر کسی رفت این علم رو کسب کرد و این کسب علم سبب هلاکتش شد، یعنی سبب شد که اوج پیدا بکنه، سبب شد که نسبت به سنت قائمه یا در حقیقت فریضه عادله یا آیه محکمه پشت بکنه، او دوباره یه عرض دیگه است و یه حکم دیگه دوباره این میاد. یعنی این فی نفسه بدون در نظر گرفتن اونها که اونها نباشد، اونها نباشد، دقت بکنید، با فرض اینه که به این ستا ضرر و خلل ایجاد نشده، آیا امکان دارد علمی مورد وجود قرار بگیرد بدون اینکه این ستا ضرر بهش بخوره؟ وجود، بله وجود دیگری امکان پذیره تو روابط برای این عنوانی که عرض کردم. اما اگر کسی رفت علم رو کسب کرد، لذا داره رب با، اگر به روایتش رو نوشته باشم خیلی زیباست، روایتشم میفرماید که این من العلم جهلا و این من العقل غیلا. چرا این من العلم جهلا؟ باید که علم جهل نمیشه که علتش، یکی از علتهایی که ذکر میکنند که این من العلم جهلا، چون این است که این ظرف این علم اگر شد ظرفیت این علم رو ندارد، یا اینکه از این علم برای گمراهی استفاده میکنند یا خودش ضایع میشود. درسته؟ خب این من العلم جهلا، نه تا علم فی نفسه، علم رابطه با این دقت میکنید، و الا علم نمیشه جهل باشه. لذا مرحوم آصف احمد خونساری رحمت الله علیه که کنار علامه طباطبایی دفنه، گفتن اصلا وجوب علم در حقیقت وجوب کسب علم ذاتیه. اگر یادتون باشه تو بحث قبلی هم گفتیم که اونجا چی هستش؟ حکم وجوب ارشادیه، نمیشه اصلا مولوی باشه، چون علم فی نفسه مطلوب انسانه، مطلوب انسان، و خدای تعالی اینو مفتور در وجود انسان قرار داده که دنبال کمال باشه. پس با این نگاه علوم دیگه کسبشون برای این روابط تا اونجایی که نظام اجتماعی اسلامی و فردی و اون به اون صدا ضربه نخوره و این هم لزوم داشته باشه، لزوم دارد و ضروری است. حتی علوم انسانی که مبدأ غلط دارد، اگر میخواییم تغییر درش ایجاد بکنیم، اگر میخواییم مقابل او علمی علم کنیم، لازم است که ادعی به این علم متعلم شده باشن، یاد گرفته باشن، تا بتونن در مقابل او چیکار بکنن؟ حرف جدید با زبان رو بزنن. لذا در هر زمانی واجب است ادعی شعبده و سیر و اینها رو بلد باشن، تا اگر شعبده ای شعبده بازی و کسی که اهل طلسم خاص به جامعه اسلامی ضرر بزنه، قدرت مقابله باش باشن. یعنی تا این حد اون علومی که حرمت بهشون تعلق گرفته، وجوب هم تعلق گرفته، به لحاظ در حقیقت چی؟ مقابله با او اگر خواستن از او استفاده بکنن. حالا غیر از این دیگه ببینید در چه رتبه قرار میگیره. لذا تمام علوم برای ما، اگر این علوم به فرمایش اون روایت شریف که علم سلطان علم سلطه میاره و علم که سلطه میاره، امروز به عنوان این که ما جامعه اسلامی میخواییم مرجعیت علمی نسبت به جای مختلف برقرار کنیم و مرجعیت علمی اگر قرار بگیره خود به خود تبلیغه و تربیجه، این علم سلطانون کسب علوم رو برای ما هست از در حقیقت اهم فل اهم. یه موقع هست من میرم علمی رو کسب میکنم که کسب این علم ضرر میزنه به اصل وجود من، قطعا اون عارضی است که باید در حقیقت نباشد. اگر اون عارض پیش بود البته حرامه، دقت کردید؟ اما اگر با فرض این که اصل وجود من ضرر نمیکنه، اما در حقیقت این راه هم برای من بازه وجود پیدا میکنه، تا جامعه اسلامی با در حقیقت این علوم در حقیقت مرجعیت علمی در جهان پیدا بکنه و مرجعیت علمی خودش چی هستش؟ مرجعیت علمی ترویج دینه، تبلیغ دینه. لذا امام صادق علیه السلام خطاب به افراد یارانش میفرمود کونو دعا تندنا سموتا، شما دعوت بکنید به سوی ما با خاموشی. حضرت بعض سوال کردن، سوال کردن که خلاصه یمن رسول الله چطور میشه در حقیقت دعوت و سموت خاموشی با دعوت کردن سازو؟ فرمودن که به گونه‌ای باشی که مردم وقتی تو هر فنی، مردم که میگه یعنی غیر مصدقه شیعیان، اینجا که میگه غیر شیعیان اونجا اهل تسنن بودن، غیر شیعیان وقتی که به هر علمی فنی به هر در حقیقت خلقی وقتی نیاز دارند، اگر امین میخوان امین ترین شما باشید، اگر در حقیقت احتیاج دارند در یک خصوصیت و یک در حقیقت احتیاج خلقی، اون در حقیقت متخصص ترین شما باشید، که وقتی که میان مجبور باشن تفحص میکنن به شما رجوع کنن. میگه این در حقیقت میشه در چی؟ این میشه تبلیغ و ترویج ما. لذات دنباله روایت داره که وقتی مردم به شما رجوع میکنن میگن رحم الله جعفر را، خدا رحمت کند جعفر را، اینا شیعیان او هستن. دقت میکنی؟ خیلی جالبه ها، نگاه خیلی دقیقه ها، که تو هر درقیقت خلقی، هر صفتی، هر احتیاجی که مردم دارن، تو اونجا فی کل حاجت به شما رجوع کنن. شما باشید اونم نه فقط یه مرتبه شو داشته باشید بلد باشید، نه سرامت باشید تو اونجا، یعنی قله اون باشید که اگر 10 نفر هستن احساس بکنن که اول اگر توانایی دارن به شما رجوع بکنن، به قله رجوع بکنن که متخصص ترینه. خیلی نگاه عظیم و جالب و دقیقه. دو سه روایت تو این مضمون هست، این دو سه روایت خیلی جالبه. پس با این نگاه تمام علوم کسبش برای ما چی میشه؟ به نحوی که این در حقیقت نتیجه برش مترتب بشه لازم و ضروری میشه، به شرطی که البته با حقیقت انسانی انسان تداخلی پیدا نکند و ضرری نزند. همون فرمایشات که رهبری هم در خلاصه مدت‌های مدیدی است که ایشون در این مسئله نهضت نرم افزاری تولید علم نمیدونم اصل اصل علم سلطانون بارها و بارها این مسئله رو به انواع مختلف بیان کردن. حتی اینکه علم باید تبدیل بشه به ثروت، حتی اینکه با علم تبدیل، نه علم در حقیقت تنهایی، علمی که تبدیل بشه به ثروت، یعنی این بتونه بازم ثروت جامعه اسلامی رو تبدیل کنه به چی؟ به قدرت، به قوت، که علم و ثروت هر دو قدرته. لذا انسان نسبت به علم خضوع دارد. اگر عالمان قله‌های علم شدن در حقیقت کسانی که متدینین هستن، خود به خود با خضوع در مقابل علم اینها، با خضوع در مقابل علم اینها، کم کم اون خصوصیات دینی هم تبلیغ و ترویج میشه در بین دیگران. چنانچه تو جامعه اسلامی، تو اون تاریخ اسلامی، وقتی که جامعه اسلامی در قله علم بود، احتیاج دیگران به در حقیقت مؤمنین باعث شده بود گرایش ها زبان اینا رو یاد بگیرن، گرایش با اونها پیدا بکنن، ارتباط با اونها داشته باشن، شاگردی اینا رو بخوان بکنن و همینها خود به خود زمینه رو ایجاد میکنن تا چی بشه؟ الان چطور دانشجوهای ما بلند میشن میرن آمریکا، کانادا، انگلیس، مثلا فرانسه، آلمان، کشورها میرن، خود به خود فرهنگ اونها توشون اثر نمیذاره؟ خیلی اثر میذاره تو وجود اینها. اگر مبدعیت این کشور جوری بشه که مرجعیت علمی پیدا بکنه برای کسب علم، بیاد دانشگاه‌های ما، فرهنگ اونها با اومدن در اینجا تغییر ایجاد میشه درشون و این میشه تبلیغ و ترویج. لذا این مرجعیت برای ما لازمه در همه علوم. حالا باز روایت دیگر هم، مثلا حتی روایت بعدی ببینید همین مسئله رو میفرماید و چند روایت دیگه چند تا رو تندتر میکنه. اگر بذارید این فصل رو تمام کنیم، میفرماید که ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذاکر. چرا ورثه انبیاء هستن علما؟ میبینید داره میگه ورثه یعنی اونی که وارثه سلفیت تام دارد، علما وارثند. دقت میکنید؟ یعنی اونی که انبیاء بیان کردند میخواستند مقصودشون بود به ارث میرسد به عالم، اونم حیثیت ببینید مشکل به علیت این وصف. علما ورثه انبیا هستند. دقت میکنید ان العلماء ورثه الانبیا و ذاکر ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، ذخیره نمیکردند برای خودشون از دنیا، اهل دنیا نبودند. و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، کلماتشون، فرمایشاتشون که نور بود ارث اونها بود. فمن اخذ به شیء منها، هر کسی که اخذ بکند به شیء از این احادیث، فقد اخذ حظا وافرا، چون گرفته از مبدا علم، گرفته از حقیقت علم، چون اونها نور محضن و علم اونها نورانیت اونهاست، اخذ از علم اونها اخذ نورانیت اونهاست. فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، ببینید علمتون رو از کجا میگیرید. یه نکته زیبایی هستش که اگر تو تاریخ علم رجوع بکنید، منتها تاریخی که دقیق نوشته شده، خیلی زیباست که بسیاری از علوم مبدأش انبیا بودن. مثلا داره که مثلا آدم سلام الله علیه ها اعجازش و معجزش حروف ابجد بوده. حالا حروف ابجد که میگیم نه به معنای حروف عربی یا فارسی ها، حروف ابجدی که تکلم و در حد نوشتن باش، حتی نوشتن رو داره بعدا محقق شد، اما تکلم باش محقق شد. مثلا داره ادریس سلام الله علیه مبدع فلسفه حکمت بسیاری از علوم مثل نجوم بوده، ادریس سلام الله علیه. مثلا داره ایوب سلام الله علیه اولین کسی بود که تونست آهن رو مهار بکنه برای خیاطت لباس و المسه‌ای که در حقیقت ظرافت میخواست، ظرافت میخواست که داره در حقیقت اونجا این لگن شد حدید براش و با او در حقیقت جوشن درست میکرد، سپر درست میکرد، برای خودش جوشن درست کرد و برای دیگر میفروخت. مثلا داره که انبیاء گفته تو حالا اگر به حال رجوع کنی اولین های هر نبی رو نوشته که این نبی اولین کسی مثلا بعد از انبیاء خیاطت و در حقیقت خیاطی رو ابداع کردن که میشه دو تا چیز رو به هم دیگه دوخت و با هم دیگه در حقیقت لباس تهیه کرد. حالا داره اینها رو رجوع بکنید که مبدا بسیاری از علوم چی بودن؟ انبیاء بودن که حالا دیگه همینجور ادامه پیدا کرده. تا نمیخوایم بگیم هر علمی هست حتما اول انبیاء گفتن حتما اون رو، اما میخوایم بگیم این علوم رو ترویج میکردن، تو این علوم دستی داشتن، گاهی بیان میکردن، میخواستن در ترویج بشه. این نگاه خودش نشون میده که توجه به این علوم توجه به قوانین الهی است، به خصوص با این که بگیم این عالم عقل منشره. امام میفرماد در نصف هدایه امام رحمت الله علیه میفرماد عالم عقل منشره، عقل تفصیل یافته است. یعنی تمام اون چه در عالم هست، قواعدی که در عالم هست، حقایق عالم، عقلی است که تفصیل یافته شده. این لذا این نازله الهی است، همش نوره. در روایت بعدی میفرماد ادامه روایت میفرماد تنظروا علمکم ام هازا ام من تأخذون فإن فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا، ما دائما هستیم از ما، ان فینا اهل البیت فی کل خلفه، تعبیر میکنن بعضی ها میگن خلف برای عربیست که به اصطلاح شر، خلف برای عربیست که خیره، این هم یه تعبیر لغویست البته. فی کل خلفه عدولن که ینفون انهو، نفع میکنن این عدول، تحریف الغالین، کسانی که از حد تجاوز کردن کردن و خواستن به خاطر امیال و شهواتشون اون چرا که در حقیقت خودشون کش در حقیقت توجه دوست دارن علاقه دارن حرف رو به او در حقیقت برسونن، تحریف قالی که تجاوز از حد کردن و انتحال مبترین، کسانی که در حقیقت چی هستن؟ خودشون رو به علم منسوب میکنن ولی عالم نیستن، انتحال منسوب کردنه. انتحال مبترین کسانی که منسوب میکنن در حقیقت علم رو به خودشون در حالی که مبتر علم هستن، و تعبیر جاهلین کسانی که اهل جهلن، عالم نیستن اما به خاطر اینکه نشون ندن تعبیر میکنن علوم رو به اونچه که خودشون در حقیقت در همین جهلشون میشناسن. تعبیر جاهلی، تعبیر علم جهل، یعنی در حقیقت علم رو جهل کردن، خلط کردن با جهل، و جهل میشه دیگه این علم میشه. تعبیر جاهلی کسانی هستن که همیشه ینفون انها اینها رو، همیشه حجت باقیه، اینجوری نیستش که تشابه باقی بمونه. دیگه اینا جا داره هر کدومش بحثش، ولی بذارید عبور بکنیم، جا داره ولی اجازه بدید عبور بکنیم. از امام صادق علیه السلام اذا قرأت الله به عبد خیرا فقه او فدی، چقدر تعبیر عالیست. اذا اراد الله به عبد خیرا، اراد الله نشون میده که علم به عنایت الهی است. اینجور نیستش که اراد الله به عبد خیرا، یعنی خدا اراده کرده. اینجور نیستش که هر کسی فکر کنه به عمل خودش امکان علم براش محققه. اراد الله این الهام رو میرسونه که خود این دنبال علم رفتن یه نوع الهام الهیه. اذا اراد الله به عبد خیرا فقه او فدی. در نبات بعدی میفرماید که الکمال کل الکمال التفقه فدی و صبر علی الناقبه و تقدیر المعیشه. این روایت هم چند نکته قشنگ داره. اولا میفرماید الکمال کل الکمال، کمال کل کمال، کمال خودش عالیه، بعد الکمال کل الکمال، تازه در حقیقت کل کمال، کمال خودش الکمال جامعه ها، اما کل الکمال دیگه از او جامعه تر میشه. التفقه فی الدین، انسان وقتی که از نوجوانی حرکت در حقیقت یافتی و عقلی خودش رو شروع میکنه، اولین مسائل علمی که دیروز توضیح دادیم یا پیروز شروع میشه برای دیروز توضیح دادیم شروع میشه حرکت علمی براش. توی این حرکت علمی که شروع میشه گاهی انسان شروع خوبی داره اما بقا نداره، یعنی علم در ادامه با جهل، با بغی، با در حقیقت ابطال، با در حقیقت همین مایی که تو روایت قبلی فرمود همراه میشه. لذا صبر بر علم سخت‌تر از تحصیل علمه، چون شهوات انسانی انسان رو از اون علمی که لیسیده علم بود کم کم چکار میکنن؟ شکل میدن به علم، علم رو بر اساس امیال تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، از حدش عبور میکنه. دقت میکنی؟ این میشه سخت. لذا اونی که امیر مومنان علیه السلام میفرمود که نمیرسد به این الا اهل البصر والبصر، این یکیش همینه، یعنی چه تو بصیرت های دینی چه تو تشخیص ها، یک بصر میخواد اهل بصر که عالم بودنه، یک صبر میخواد که خیلی ها ورود خوبی داشتن، خیلی ها ورود به اسلام و دین و در حقیقت علم رو شروع خوبی داشتن، اما چی هستش؟ اما تو بقا و ادامه امیال و شهوات غلبه کرد و اینا نتونستن، خیلی ها ریختن. لذا به صرف اینکه انسان وارد شد نمیتونه خودش رو چکار بکنه؟ در امان ببینه. لذا شیطان با اهل علم البته بررفتنهاش خاصه. لذا تا انسان میاد اینجا شیطان تازه میگه اینا جز به هماورتهای من هم پهلوانی هستن که میارزه باهاشون چکار بکنیم. با لذا ببینید که رئیس جمهور میشن شیطان با اینا بیشتر برمیره، یه مسئولیتی پیدا میکنن شیطان بیشتر برمیره، عالم میشن شیطان بیشتر برمیره، چون احساس میکنن حالا ضرب زدن این در حقیقت ناکبود بشه همراه این عده ناکبود میشه، زمین میخورن، اینجوری فقط خودش زمین بخوره، با زمین خوردن این عده زمین میخورن، اینا میشن افراد محوری. لذا هر قدر انسان منتخب میشه، مجتبا میشه، برگزیده میشه و خدای تعالی او رو توفیق میده، راهش این است که مقام معظم رهبری اینهایی که گاهی مسئولیت میگرفتن میرفتن خدمت ایشون میفرمود حالا از این به بعد باید تقوای بیشتری، توجه به خدا و تضرع بیشتری رو برای خودتون از اونچه که قبل داشتید قرار بدید تا این مقام با این تضرع بیشتر تثبیت بشه براتون. نه اینکه این بشه بهار. علمم از هم از جمله این ها اگزا همونجور که به مریم خطاب شد که یا مریم ان الله از تفاک و تحرک و استفاک الان سایل آلم سه منصب بهش داد، درسته؟ سه تکلیف در مقابلش قرار داد، یا مریم اغرطی لردک و سجدی بر کیمه راکی، که این تعبیر علامه می فرماید که هر مقامی تکلیفی مطابقش. اگر انسان به سیل به خیل علما می پیونده در طریق علم قرار می گیره، حتما تکلیف علامه رو می طلبد تا این علم وبال نشه. به استکانت تسقط النعمت، با تذرع و استکانت و تواضع که نعمت تثبیت میشه. در روایت بعدی میفرماید که اون وقت در ادامه میفرماید که تفقه فدین، صبر علی نائبه، صبر بر مصیبت ها و سختی ها، و مصیبت ها و سختی ها از جملهش میل های نفسانی است، هواهای نفسانی است، دست بوسی ها، خضوع مردم، توجه مردم، که میان انسان از کوره به در نره، خودش رو خلاصه از دست نده، حواسش پرت نشه. از صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تقدیر المعیشه رو دو معنا کردن، تقدیر به دو معنا به کار میده. یه معنای تقدیر این است که مثلا تو آیه شریفه داره که بزنون از ذهب مغازبا پزن علن نقدر علی، پزن علن نقدر علی یعنی چی؟ یعنی یونس علیه السلام، یونس علیه السلام از زن علن نقدر علی، یقین کرد که خدای تبارک و تعالی بر او تنگ نمیگیرد. علن نقدر علی تنگ نمیگیرد، نه قادر نیست خدا بر او، که این از یک مسلمان صادر نمیشه چه از نبی الهی، بعضی ها حواسشون نیست. فزن علن نقدر علی، خدا بر او تنگ نمیگیرد، که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اگر اشتباه نخونده باشم، برای بعضی ها بسط میده، گسترش میده، برای بعضی ها تنگ میکنه. این تقدیر المعیشه دو معنا داره، یا معنایی که تنگ گرفتن باشه، بگیم بر خودشون تقدیر معیشت دارن، سخت میگیرن در معیشتشون و رزق روزیشون سخت میگیرن. چرا سخت میگیرن؟ تا این سخت گیری باعث بشه از در حقیقت تعلقاتشون کاسته بشه. یه معناست. یه معنای تقدیر معیشت این است که تقدیر میکنن، یعنی اینجور نیستش که بی حساب با معیشت برخورد بکنن، نه اسراف میکنن، نه اقتار، که در حقیقت نه تنگنا دارن، نه گشادگی دارن که راحت، نه یک امر با تقدیر در حقیقت برخورد میکنن که این تقدیر هم حواسشون پرت نشه از این که بخوان برای کسب روزی هی در حقیقت دغدغه من باشن و فکرشون منصرف به این بخواد باشه، نه اینقدر رها باشن که اسراف محقق بشه که عواقب داشته باشه. لذا تقدیر معیشت دارن، دو معنا برای تقدیر معیشت شد. منتها در این ستا که کمال کل کمال ستا ذکر کرد، اون دوتای بعدی هر دو چی بود؟ برای تأکید و تأیید اولی بود. صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه کمال کل کمالش به این بود که تأیید بکنه تفقه فی الدین رو در مسیر این قرار بگیره، همونجوری که توضیح داده. در روایت آخر می‌فرماید که العلماء امناء و الاتقیاء حسون و الاوصیاء ساده. علما امناء اند، خیلی تعبیر عالیست. یعنی بحث علما امنا هستن، یعنی اینها حامل کتاب الهی هستن، اینا امین علم الهی هستن، خزانه دار علم الهی هستن، لذا امین امنا هستن، امین هستن. لذا اگر عالمی ور رفت و نعوذ بالله تفسیر و تعبیر کرد بر اساس میل خودش، از عالم بودن خارج میشه، چون دیگه امین نیست. العلماء امنا، اینها امنا هستن. یا در روایت بعدی که زیرش بره منار، اینها منار محل نوره، مناره مفردشه، محل نوره که از نور دیده میشه. علما منارن، به جای این امنا منار در اون روایت برده، منارن یعنی محل نورن، چون علم نور است و به آق نور اینا میشن، اینا میشن منار و مناره در حقیقت عالم، که همین با نگاه به اونها حرکت میکنن. بل اتقیا و حسونون، اهل تقوا حسنن، گاهی حسنن برای دین، یعنی وقتی به در حقیقت اهل تقوا شدن، حس برای شریعتن به گونه ای که شریعت رو محفوظ می‌دارن از اینکه بخواد در حقیقت به این بر اون بر کشیده بشه توسط امیال دیگران، یا حسن برای امت، یعنی وقتی مردم به اینها نگاه می‌کنن می‌فهمن که دین چیست، چون اینها رعایت تام می‌کنن، تقوای کامل دارن در رعایت دین، مردم با اینها هدایت میشن، تقوای اینها حس ایجاد می‌کنه، از اینکه نعوذ بالله جامعه از هم بپاشه، چون علامات تقوا تو وجود اینها باعث میشه که جامعه حفظ بشه. و همچنین ولی اوصیا استاده، اونهایی در قدر اوصیا الهی هستن، اوصیای انبیا هستن، اینها چون میشن عالم وقتی مرتبه تمامیتش برسه میشه وسیع، درسته؟ ازا اوصیای انبیا در تمام مرتبه تام علم بودن، عالمان میشن ناظره اونها، ازا اینها میشن سادات و بزرگان و رؤسایی که مردم رجوع به اونها میکنن و اونها رو در مسند و در حقیقت نقطه رجوع خودشون قرار میدن.
چون چه نتیجه گرفتش که اصفیا و اوصیا هر کدوم درجه قبلی رو حتما دارن؟
یعنی بفرمایید که عالم اگر امین شد حتما باید اهل تقوا باشه، مثل اون آیه شریفه که اولئک من الذین انعم الله علیهم من الصدیقین من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین، که اونجا آورده چهار تا خصوصیت رو، قطعا نبیین که اول اومدن صدیق هم هستن، شهید هم هستن، همچنان که داشته انبیا شاهدان امتشون هستن، صالح هم هستن. دوباره صدیق ممکنه نبی باشد، ممکنه نبی نباشد که در رتبه بعده اینجوره، اینجا ممکنه همونجور باشه. قال عبدالله علیه السلام لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، این حدیث مؤید اون حدیث اول است که از اصحاب ما اونی که اهل تفقه در دین نیست، لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. چرا؟ یا بشیر ان الرجل منهم، گاهی بعضی از اصحاب ما که از اصحاب ما هستن، اذا لم یستغن بفقهی، اگر خودش فقیه نباشه، خودش عالم و بصیر نباشه، احتاج الیهم، احتیاج پیدا میکنند به غیر اصحاب ما، به غیر ما، دقیق میکنید، چون اون زمان اونها اکثریت بودن، احتاج الیهم، به اونها احتیاج پیدا میکنه. ببینید اینا عکسش بکنید، ببینید همون نکته ایست که عرض کردن، ما باید مرجعیت علمی پیدا بکنید که احتیاج دیگران به ما سبب چی بشه؟ تأثیر گذاری بشه. حضرت اینجا این برشون نفت کرده، میگه باید همه شیعان ما اهل بصیرت باشن، اهل تفقه باشن. چرا؟ چون اگر نباشن مجبور میشن در زندگی رجوع کنن به دیگران، و رجوعشون به دیگران فائز احتاج الیه، وقتی به دیگران احتیاج پیدا کردن و رجوع پیدا کردن، ادخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم، ناخواسته بدون اینکه متوجه باشه به راه ضلالت اونها میل پیدا میکنه، جذب میشه، کشیده میشه، فرهنگ اونها تو وجود این اثر میذاره. خدا رحمت کنه آقای بهاتینی رو، یه دفعه یه کسی سوال کرد از ایشون که این حکم نجاست اهل کفر آیات و روایاتی که هستش، چون خیلی آیات و روایات مختلفه و به دست آوردن این حکم خیلی سخته، چون بعضیا دلالت شدید داره برای اینکه نجسن، بعضیا دلالت داره برای اینکه چون مراعات نجاست پاکی رو نمی‌کنند نجسن. دقیق میکنم که اگر رعایت کردن یا شما احتیاط کردی، اونجا در حقیقت دیگه نجاست نیست. دقیق میکنید دو دست روایات خیلی. ایشون فرمود چرا نمیفهمید این رو؟ این یک حکم سیاسی اسلام است. خیلی بیان زیباست، حکم سیاسی است. تا جامعه اسلامی در ارتباط با اونها با تحفظ برخورد کنه، تا در ارتباط میل به اونها ایجاد نشه. دقیق میکنید؟ خیلی دقیق به نکته ها، حالا باز شدنش باشه یه وقت دیگری. این دو سطح روایت هم مونده، میترسن سرسری عبور کنید، صاحب روایت خلاصه بگه که این حق روایت در همین حد لفظش هم ادا نشد، حالا حق روایت که ما نمیتونیم ادا بکنیم، اما در همین حد لفظش هم خونده درست نشده باشه، نعوذ بالله تند خوندن، با عجله خوندن، بی ادبی بشه به روایت روایت شریفه. بعد بفرمایید
روایت آخر میشه اینجوری هم خوندش که خود این فرد وقتی که بی‌نیاز نیست، مردم که به اون مراجعه میکنند به خاطر اینکه اون
نه، چون زمین رو ببینید، اذا لم یستغن به فقهی، وقتی به فقهش بی‌نیاز نشد، احتاج الیهم، احتیاج پیدا کرد به دیگران، که فاذا احتاج الیهم ادخلوه این را. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی
جلسه بعد انشالله، جلسه بعد اصول کافی هست که شنبه ولی تعطیله، یک شنبه هم که تعطیله، دوشنبه انشالله برای تفسیر، درسته؟ دوشنبه درس هست دیگه، دوشنبه انشالله خدمت دوستان هستیم. بس سلام علیکم و رحمت الله. عجله نه خب من کنم
این رو جلسه بعد بپرسید که توضیحش هم عمومیش بود. قد جلسه دیروز اجمالا اشاره کردیم که بخور این بسیر درد، بسیر درد، بسیر درد این شامل همه مراسل این هم میشه همونجور که اون روایت قبلی که آیه خود کمر
سلام علیکم. سلام دوستان،
در مذاهنات با کسب علم دانشگاهی یا عدم نیاز اون جواب تام میده، اما اگر کسی از این روایت حضرت مسلمان بیان این است که اگر فرزند علما رسول انبیا یعنی اینا این بدون خصوصیاتی که
حالا اینا فرض ایشون داد اگر علما سوال کنند علما کیار
یعنی اونا یعنی اگر حضرت در علمیان خواص میگن این خواص داره این میشه این برای این سوال اگر یه از همین فهم را شاید
هستم که اونجایی هم که انبیا گاهی که علوم در حقیقتی وارد شدن فنون مختلف و اون فنونشون هم بازم برای دیگران چی بوده؟ برای دیگران همون فنونشون هم هدایتگری داشته.
بعد این درسته،
یعنی همین هم میشه در حقیقت به این عنوان برسته اونجا مراتب دراسته
مثلا
فرض کنید ما طالب علم هستیم در
کلا اینا مراتب وراثت دارن. نه ما میگیم اگه تو روایت ما یکی از این روایت اینطوری از روایات ما این بگه که این روایت داره میگه خصوصیاتی که برای علم ذکر شده برای این سه علم فقط خاص این سه علم تو تحلیل حضرت عالی نمیتونه جواب این تحلیل
جوابشو دادیم دیگه، این سه علم فی نفس است، اما اگر در حقیقت علوم دیگه اومد به همین نسبت همچنان که انبیا کاراشون تو قسمت‌های دیگه هم همینجور بوده، یعنی تو روابط دیگه که ضروری بود برای مردم دست به کار می‌شدن، چنانچه در حقیقت
مثلا
چیکار می‌کنه؟ صد می‌سازه همین این سبب هدایت میشه.
علم الان این که علم میگه نور می علم نوره، یعنی اونام مثلا می‌خواد الان شما با اون نیاز جامعه نور میشه،
اصلا تمام تنزلات قواعدی که تو اجتماع هست تو مراتب علوم هست همه نوره، چون همش نازل الهیه.
خب این درسته، مثلا الان کسی که رفته مثلا یه فن پیچ بستن مثلا چرخه ماشین رو یاد بگیره
به همین نسبتی که این رو یاد گرفته، اگر این رو توجه داشته باشه که این نازل است نور، این خودش هم نور اگر حتی این توجه نداشته باشه، منتها این در این حد باش رابطه داره، اگر این رو مرتبط ببینه نورانیتش اعظم از اینم میشه، چون غیر از این اصلا امکان پذیر نیست. التماس دعا.